رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه، اولین روز از شهریور ماه 1403 است. من هانا کاویانی هستم و شما صدای رادیو فردا رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. در این برنامه میپرسیم چرا مسعود پزشکیان از نقش تعیین کننده رهبر جمهوری اسلامی در روند تشکیل کابینه سخن گفت. از مکالمه تلفنی دیروز رهبران آمریکا و اسرائیل خواهیم گفت و اینکه حاوی چه نکاتی بوده، و البته سری هم به مجمع ملی دموکرات‌ها می‌زنیم و از سخنرانی‌های شب سوم می‌شنوید. اما پیش از همه اینها، تازه‌ترین خبرها این ساعت با همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. کاخ سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کامالا هریس معاون او برای مذاکره درباره توافق آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صورت تلفنی گفتگو کردند. ایالات متحده به همراه قطر و مصر میانجی مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند که این هفته در قاهره دنبال می شود. بر اساس گزارش وبسایت اکسیوس، جو بایدن در گفتگوی خود با نتانیاهو خواستار انعطاف او در رابطه بر حفظ نیروهای اسرائیلی در امتداد گذرگاه فیلادلفیا بین مصر و غزه شده. دولت نتانیاهو بر حضور نیروهای اسرائیلی در این گذرگاه تاکید دارد، اما گروه افراطی حماس در گفتگوهای اخیر آتش‌بس بر سر توقف جنگ 10 ماهه به دنبال عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه به خصوص گذرگاه فیلادلفیا است. این گذرگاه باریکه‌ای است به طول بیش از 14 کیلومتر در امتداد ساحل و مرز جنوبی غزه با مصر. سازمان فریدام هافز، خانه آزادی، در تازه ترین گزارش خود میگوید که ایجاد محدودیت سفر برای مخالفان سیاسی راهکاری است که دست کم 55 حکومت در دنیا از آن استفاده می کنند. این گزارش بر اساس گفتگو با 31 نفر از مخالفان حکومت‌های حاکم بر عربستان سعودی، نیکاراگوئه، بلاروس، رواندا و هند تنظیم شده که خود این محدودیت‌ها را تجربه کردند. به نوشته خانه آزادی، دولت‌های 38 کشور با کنترل دسترسی به اسناد اساسی مانند گذرنامه تردد شهروندان خود را محدود می کنند و 12 حکومت از ارائه خدمات کنسولی مانند تمدید گذرنامه یا صدور گواهی تولد یا ازدواج برای اتباعی که در ردیف مخالفان سیاسی باشند خودداری می کنند. جمهوری اسلامی هم بارها به استفاده از این ترفند علیه شهروندانش متهم شده است. وزارت راه و شهرسازی ایران از یک خبرنگار به اتهام جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر و فروش مال غیر شکایت کرده است. این خبرنگار که با هویت اختصاری میم عین معرفی شده، برای اثبات نقص سامانه ملی املاک و اسکان، ساختمان وزارت راه را به اسم خود ثبت و در فروشگاه‌های آنلاین داخلی برای فروش به آگهی گذاشته بود. اقدام این خبرنگار نشان می‌دهد سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه به بانک اطلاعات سازمان ثبت اسناد متصل نیست و امکان کلاهبرداری را به راحتی فراهم می‌کند. این در حالی است که مسئولان وزارت راه ثبت اطلاعات ملکی شهروندان در این سامانه را اجباری کرده و ارائه خدمات آموزشی، مسکن و دست چک را منوط به ثبت اطلاعات در همین سامانه کردند. در خبری دیگر هم رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان قزوین و زخمی شدن 15 زائر خبر داده. این اتوبوس حامل زائران اربعین به سمت کشور عراق بود که در مسیر ارتباطی قزوین رشت واژگون شده. روز سه‌شنبه هم یک اتوبوس حامل زائران پاکستانی در استان یزد واژگون شده بود که حداقل 28 نفر کشته و 23 نفر زخمی شده بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرشته غازی می شنیدید و خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش می کنید.
و در این ساعت 14 ابتدا بریم به سراغ کابینه‌ای که در ایران از دیروز کار خودش را آغاز کرده و ما این آغاز به کار زیر سایه صحبت‌های مسعود پزشکیان رفته که از نقش‌آفرینی مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روند گزینش وزرا گفته بود. برخی از این صحبت‌های صریح آقای پزشکیان تعجب کردند، گروهی اون رو ستودند و البته اونها که از اون انتقاد کردند مثل حسین شریعت مداری که در سرمقاله امروز گلایه‌ای برادرانه به گفته خودش از آقای پزشکیان کرده و گفته بیاد حرفش رو پس بگیره درباره این موضوع. بشنویم از علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین مجلس در مجلس ششم و فعال سیاسی که امروز ساکن آمریکاست، و او میگه که چرا مسعود پزشکیان از نقش رهبر جمهوری اسلامی در روند گزینش کابینه گفت.
شرایط کشور به گونه‌ای هستش که رئیس جمهوری انتخاب شده که یک باره در واقع بر اثر یک اتفاق خاصی که برای آقای رئیسی افتاد انتخابات شکل گرفت و از نظر انتخاباتی یک فضایی داده شد به اصطلاح طیف اصلاح طلب، و برنده اون یک طیف اصلاح طلبیه که با مجلس به اصطلاح انقلابی داره کار میکنه. شرایط ویژگی‌های کشور و شکستایی که توی این دهه‌های گذشته در ارتباط با پیش بردن این قراردادهای خارجی و تمام این معضلات اقتصادی و مسائل داخلی و جنبش مهسا، خیلی از اتفاقاتی که در واقع تو ایران رخ داده، آقای پزشکیان رو به این نقطه رسونده که در حال به فرم توافق سازی به اصطلاح عنوانش رو با هم بذاریم کار دولتش رو شاید بتونه پیش ببره، و به این خاطر اومده سعی کرده که در داخل کابینه از همه طیف‌ها حتی امکان استفاده کنینی، از هم البته کسایی که به برنامه هایشون معتقد هستن، ولی به هر حال در طیف اصولگرا هم افرادی بودن که موافق این برنامه ها بودن، اونها رو هم دعوت کردن، و این کار قبلش البته با توافق با آقای خامنه ای اتفاق افتاد.
همینجا میخوام این رو بپرسم ازتون، وقتی که آقای پزشکیان در طول این مدت، همین امروز، در روزهای گذشته، دائم چه در صحنه علنی مجلس چه در فضای مجازی بحث وفاق ملی، وفاق ملی، و بعد امروز خیلی مشخصا و با صراحت میاد صحبت از این میکنه که حتی وزیر ارشاد رو آقای خامنه ای زنگ زده اومده، یا درباره افراد دیگر همین بحث رو با صراحت و حضور رهبر جمهوری اسلامی در این روند رو با صراحت دربارش داره صحبت میکنه، این دوتا رو چگونه باید در کنار هم دید؟ یکی از طرفی وفاق ملی، یکی از اون طرف نظر بسیار مهم یا تعیین کننده آقای خامنه‌ای در این روند.
من فکر میکنم آقای پزشکیان اولا کار خیلی خوبی کرد، به خاطر اینکه این بار یک جریانی تحت عنوان هم جبهه پایداری و چهره‌هایی که دیدیم نقش آفرینی کردن توی روزهای گذشته، تلاش کردن یک جوری این کابینه رو و به خصوص چند تا از به اصطلاح اعضای به اصطلاح ما پروگرسیو های کابینه رو که افراد خوشفکر با سوابق خیلی خیلی خوب، متخصصین خیلی خوب رو، مثل آقای دکتر زفرقندی، آقای دکتر میدری، آقای صالح امیری و آقای همتی رو به خصوص سیب قرار بدن و اینها رو در مقابل به اصطلاح جریان رهبری قرار بدن، در حالی که آقای پزشکیان براش به اصطلاح برای اولین، فکر میکنم اولین کابینه هستش که تقریبا تمام وزرا رو با رهبر قبلش چک کردن، با ایشون هماهنگی کردن، مشورت کردن برای اینکه با کمک ایشون این کارو، این پروژه رو پیش ببرن. گفتم شرایط ایران شرایط خیلی استثنائیه، بنابراین خیلی زور داشت که یک جریانی بیاد تحت اون عنوان با اون عناوین این افراد رو سیبی بکنه و آقای پزشکیان هم بیاد از این طرف این امتیازات رو بده، سعی کنه که از طیف اصولگرا هم شریک کابینه بکنه، اونایی که به برنامه‌اش اعتقاد دارن، ولی از این طرف هم چوب اینو بخوره که بخش به اصطلاح پروگرسیوشون، یه بخش مهمی از اصلاح طلبایی که خودشون وفادار به این برنامه ها هستن و حامی آقای پزشکیان بودن، رو در واقع توی این خواب کابینه دست بدن. به این خاطر ایشون
با مشروعیت دولت چه کار میکنه؟ شما مثلا درباره وقتی که در طول این مدت وقتی مخالفان روند انتخابات صحبت میکردن، مخالفان نظام جمهوری اسلامی صحبت میکردن، بحث این بود که اصلا این رئیس جمهور کاری نیست در فضای سیاسی جمهوری اسلامی و به نوعی فقط فرمانبر هست و فقط اجرا کننده اوامر رهبر جمهوری اسلامی. وقتی آقای پزشکیان میاد این حرف رو میزنه، به گفته شما به نوعی حتی توپ رو در زمین طرف مقابل میندازه که میخواد که بگه که من با ارکان بالا دستی توافقم رو کردم و حالا شما هم باید بهش رأی اعتماد بدید. اما این چهره بیرونیش چی میشه اون وقت؟
چهره بیرونیش این میشه که در واقع همه مردم هم بدونن که این کابینه به این شکل انتخاب شده، یعنی بدون هماهنگی ایشون نبوده. حالا برها بخشش الزامی، بخشش هم خود ایشون خواسته این کار انجام بده به این خاطر که ساپورت بیشتری داشته باشه، چون عرض کردم خدمتون ایشون در موقعیتی هستن که با یه مجلس عجیب غریبی، با یه سری افرادی هم که با کمترین پشتوانی رأی وارد مجلس شدن و الان مدعی هستن و میخوان سد کنن برنامه‌هایشون رو. به این خاطر فکر کردن که اقلن با قول معروف برای خودشون یک شریکی توی این مجموعه داشته باشن و مردم هم این رو بدونن، و در طول مسیر هم البته این توقعی رو ایجاد خواهد کرد که برای اجرای برنامه هاشون کمکشون بکنن.
به نظر میاد این روی کرده شما این هست که با دولتی به نوعی قوی تر، آقای پزشکیان حداقل با این تفاهمی که کرده میخواد با دولتی قوی تر کار رو شروع بکنه. فکر میکنید آقای خامنه‌ای در ادامه راه چقدر پشت این مسیر باشه؟
من در تو اون سه تا برنامه اصلی که خیلی هایلایت شد در کمپینهای انتخاباتی، بحث کاهش مسئله فیلترینگ و از اون طرف اذیت کردن خانم ها در تو با این گشت ارشاد و نور و اینجور چیزا، و بهبود روابط خارجی، یعنی تلاش بکنن که اون تفاهم برجام رو به یک نقطه برسونن، حالا به حال یک وسط پینه‌ای بکنن و با جامعه بین‌المللی یک مقدار گشایش اقتصادی برای ایران ایجاد بکنن، من فکر میکنم آقای خامنه‌ای با ایشون همراهی خواهد کرد، وگرنه اجازه نمیداد بعضی از این وزرا به اصطلاح بیان وارد کابینه بشن. و دومم این که اجازه نمیداد حتی آقای پزشکیان اینها رو در کمپین انتخاباتی به اصطلاح مطرح کرد، یک جورایی پاسخشون رو میدادن، یک جورایی بهشون متوجهشون میکردن که در این زمینه ها مثلا موافقتی وجود نداره و تنش به وجود خواهد آمد. بنابراین معتقدم این اتفاق احتمالش خیلی زیاده که رخ بده، اما خیلی مسائلم هست که خارج از دسترسی دولت هست و اتفاقاتی در جامعه بین‌المللی رخ میده، انتخابات آمریکا رو ما در پیش رو داریم، یه مجموعه از مسائل دیگه هم هستش که در حال در داخل کشور ممکنه برایشون چالش ایجاد بکنه، ولی من معتقدم تو این سه برنامه احتمال موفقیتشون خواهد داشت، هرچند با چالش زیاد.
علی اکبر موسوی خوینی بود در آمریکا که با ما صحبت می‌کرد. مخاطبان بسیاری در از جمله اینستاگرام رادیو فردا درباره صحبت‌های دیروز مسعود پزشکیان نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. از جمله پدرام برای ما نوشته باز دمش گرم گفت، همه دیگه حالا علنن میدونند. علی عبادی اما به ما میگه به قول خاتمی رئیس جمهور تدارکات چیه رهبره. شما اگر در این باره نظری دارید @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 14:13 در ایران ما رو میرسونه به خاورمیانه، جایی که ارتش آمریکا با هدف اعلام شده تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن رو در آب‌های خاورمیانه مستقر کرده. بشنویم از تازه‌ترین تحولات برای تلاش برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه از ایلیا جزری.
کوریدور فیلادلفیا اکنون چالش اصلی در برابر دستیابی به توافق آتش بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. بنابر گزارش های متعدد این چالش محور گفتگوی تلفنی شب گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، گفتگویی که رسانه های منطقه دشوار توصیف کردند. روزنامه اسرائیلی دعوت اهرونوت گزارش داده است که در این مکالمه تلفنی آقای بایدن خواست تا اسرائیل در موضوع کوریدور فیلادلفیا انعطاف نشان دهد، درخواستی که با مخالفت آقای نتانیاهو روبرو شد. او بر ادامه کنترل این کوریدور توسط نیروهای اسرائیلی تأکید کرد. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی هم بنیامین نتانیاهو در دیدار با شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست حماس گفته بود که اسرائیل از کوریدور فیلادلفیا خارج نخواهد شد. او همچنین به عملیات ارتش اسرائیل در جنوب باریکه غزه اشاره کرد و گفت:
לחסל את החמאס ולהשיג ניצחון, ואגב אנחנו מתקרבים לזה.
אולויית ما نابودی حماس و پیروزی کامله. ما گام به گام در حال پیشروی هستیم. سه ماه پیش قبل از اون که وارد رفح بشیم، برخی به ما میگفتند که شما اونجا نمیتونید کاری انجام بدید. اما ما دستاوردهای بسیاری داشتیم و همچنان کارهای بسیاری میتونیم انجام بدیم. ما محمد ضعیف و فرماندهانی بلندپایه از حماس رو از اونجا بیرون کردیم. ما کنترل کریدور فلادلفیا و گذرگاه رفح رو هم به دست آوردیم. ما تمام توان لازم رو برای از میان بردن تشکیلات حماس و توان نظامیش به کار میبریم و در حال پیشروی هستیم.
که چلتون حماس خسرت خودت اتوایی چنم. بزن میتقدم.
کریدور فیلادلفیا جاده‌ای باریک به طول حدود 14 کیلومتر است که جنوب نوار غزه را از مرزهای مصر جدا می‌کند. اسرائیل می‌گوید که این کریدور راه اصلی قاچاق اسلحه برای گروه حماس است. حماس اصرار دارد که برای هر گونه توافقاتش بس اسرائیل از این منطقه خارج شود. گره کوری که از سرگیری مذاکرات آتش بس را در حاله از ابهام فرو برده. دور تازه مذاکرات قرار بود آخرین هفته در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. در این شرایط تلاش‌های ایالات متحده برای دستیابی به توافق آتش بس با هدف فرو نشاندن تنش‌ها در منطقه و جلوگیری از گسترش احتمالی جنگ با مانع مواجه می‌شود. تلاش‌هایی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آخرین فرصت توصیف کرده است.
This is a decisive moment.
اکنون زمان تعیین کننده و شاید بهترین و آخرین فرصت برای بازگرداندن گروگان‌ها به وطنشان، دستیابی به آتش بس و قرار دادن همگان در بهترین مسیر به سوی صلح و امنیت دائم باشد.
در همین راستا ارتش آمریکا دیروز چهارشنبه اعلام کرد که ناو هواپیماور USS ابراهام لینکلن به همراه ناوشکن‌های همراهش در آب‌های خاورمیانه مستقر شد. ناوی که مجهز به جنگنده‌های F-35 و FA-18 است. هدف اعلام شده تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی گروه حماس در تهران است. جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را به طور آقای هنیه در بامداد 10 مرداد متهم می کنند. اسرائیل اما این اتهام را تایید یا رد نکرده است. مقام های جمهوری اسلامی وعده انتقام از اسرائیل می دهند. این در حالی است که حزب الله لبنان نیز وعده اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل در پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر، عالی ترین مقام نظامیش، در حمله هوایی 9 مرداد اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان داده است.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اما اگر اخبار این روزهای آمریکا رو دنبال میکنید حتما میدونید که فضای انتخاباتی در اون کشور هر روز داغ‌تر میشه، خصوصا که این هفته مجمع ملی دموکرات‌ها در شیکاگو در جریان. سعید جعفری از شب سوم این مجمع گزارش میده.
سومین شب مجمع ملی دموکرات‌ها در شیکاگو برگزار شد و بار دیگر چهره‌های برجسته‌ای از این جریان سیاسی از جمله بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان، پت بوججج وزیر حمل و نقل دولت بایدن و البته تیم والز معاون کامالا هریس در آن سخنرانی کردند. کلینتون 78 ساله که همواره به نطق‌های تأثیرگذارش شناخته می‌شود، با صدایی گرفته به روی صحنه آمد و از آمریکایی‌ها خواست به کامالا هریس رأی دهند.
من 2 روز قبل 78 ساله شدم. پیرترین فرد در خانواده برای 4 نسل. و جالبه بدونید که هنوز هم از دونالد ترامپ جوان‌ترم. اون بیشتر وقتها از خودش حرف میزنه، در حالی که وقتی کاملا هریس رئیس جمهور بشه شما هر روز ازش میشنوین شما، شما و شما. اما دفعه دیگه که داشتیم به حرفای ترامپ گوش میکردین دروغاشو نشمرین، من گفتنهاشو بشمرین.
So the next time you hear him, don't count the lies, count the eyes.
آقای کلینتون در طول سخنرانیش به سابقه کاری خانم هریس در مکدونالد هم اشاره و تاکید کرد که او مثل همیشه با لبخند تلاش خواهد کرد که به مردم کشورش خدمت کند. تیم والز معاون رئیس جمهور مهمترین سخنران شب سوم بود. آقای والز در صحبت‌های ضمن پذیرش نامزدی معاونت رئیس جمهور آن را بزرگترین افتخار زندگی خود دانست.
It's the honor of my life.
این بزرگترین افتخار کل دوران زندگی منه که نامزدی شما برای معاونت ریاست جمهوری رو قبول کنم. میخوام از کامالا هریس تشکر کنم برای این فرصت و اعتماد فوق‌العاده‌اش به من. همه ما امشب فقط برای یک دلیل زیبا و ساده اینجاییم و اونم اینه که هممون عاشق این کشوریم.
for one beautiful, simple reason. We love this country.
مثل روزهای قبل همچنان معترضان به جنگ در نوار غزه تظاهرات خود را در خیابان‌های اطراف محل برگزاری این همایش برگزار و از بایدن و هریس خواستند تا فشار خود را بر دولت اسرائیل برای برقراری آتش بس افزایش دهند. چهره‌های برجسته دیگری همچون نانسی پلوسی، پت بوتجج و شخصیت‌های عالی رتبه حزب دموکرات هم در این شب سخنرانی کردند تا در نهایت سومین روز مجمع ملی حزب دموکرات هم به پایان برسد. شب پایانی این مجمع پنج شنبه شب خواهد بود و کامالا هریس رسماً نامزدی این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری می‌پذیرد. صحبت‌های خانم هریس اختتامیه این اجلاس چهار روزه حزب دموکرات خواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد. شنونده ساعت 14 هستید. و اما دادستانی تهران در نامه‌ای که تاریخ 15 مرداد رو داره به سازمان لیگ تاکید کرده که کارت بازی مرتضی پورعلی گنجی، مهدی پور، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند تا اطلاع ثانوی تا زمان بازگرداندن مبلغ دریافتی برای تبلیغات شرکت کوروش کمپانی صادر نشه. به غیر از آقای مهدی پور که دچار مصدومیت شده، بقیه این بازیکن‌ها در هفته اول لیگ برتر برای پرسپولیس و تراکتورسازی بازی کردند. بشنویم بیشتر از مهران کریمی در این باره.
شکایت مالباختگان از کوروش کمپانی که چند ماه پیش از سوی دادستانی تهران پلمب شد، فوتبالیست‌های مشهور ایران را هم درگیر خود کرده. فوتبالیست‌هایی که برای این شرکت تبلیغ و اعتماد شماری از مشتریان این شرکت را جلب کردند. 4 بازیکن لیگ برتر فوتبال ایران، مرتضی پورعلی گنجی، مهدی پور، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند. رضا تبار، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، در نامه‌ای به تاریخ 15 مرداد ماه 1403 تاکید کرده که قرارداد این بازیکن‌ها در سازمان لیگ ثبت نشود و از سوی دیگر این سازمان کارت بازی آنها را تا زمان بازگرداندن مبلغ دریافتی برای تبلیغات شرکت کوروش کمپانی صادر نکند. اما نکته قابل توجه این است که به غیر از مهدی پور که دچار مصدومیت شده، مرتضی پورعلی گنجی، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند در هفته اول لیگ برتر جزو لیست نفرات تیم‌هایشان قرار داشتند و برای پرسپولیس و تراکتور بازی کردند و معلوم نیست که صدور کارت بازی برای این بازیکنان آیا به دلیل برگرداندن مبلغ دریافتی از تبلیغات برای شرکت کوروش کمپانی بوده یا خیر. سوالی که در برنامه فوتبال برتر در گفتگو با جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مطرح شد.
این الان نامه مال 15 مرداده. مال 15 پنج.
بله، وصولش به فدراسیون فوتبال.
خب گفته مثلا کارت بازیشون یا قصد قرارداد جدیدشون نباید ثبت بشه و کارت بازیشون نباید صادر بشه.
بله، اینجا چون یک علت و سببی بیان شده، طبیعتاً نظر یعنی ابلاغ مرجع محترم قضایی لازم الاجراست برای فدراسیون فوتبال، ولی لابد اگر اون سبب و علتی که در نامه قید شده یعنی استرداد وجوه انجام بشه، دیگه معلولش هم که این حکم هست و این ابلاغ هست به اصطلاح ملغی اثر خواهد.
عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و از قضات محاکم عمومی، در گفتگو با برنامه رادیویی شهر آفتاب میگوید که پرونده هنوز در مرحله رسیدگی مقدماتی و یا دادسرا قرار دارد و دادسرا مسئول صدور رأی نهایی در این باره نیست و فقط با دستورات موقت مانع تکرار جرم می شود.
خب ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان هم لازم بهش اشاره بکنم که اونجا حتی به تبلیغات خلاف واقع اشاره کرده. تبلیغات خلاف واقعی که موجب فریب و اشتباه مشتری بشه، میگم این هم موجب مسئولیت هست. باید صبر کرد، دستگاه قضایی به پرونده رسیدگی بکنه و این افراد رو از دو بعد ضررهایی رو که به مال باختگان وارد شده بررسی بکنه و تمام اشخاصی که در این پرونده به عنوان مباشر، معاون و یا کسانی که از باب تسبیب باعث ضرر دیگری فراهم آوردن، اینها رو نهایتاً جمع‌بندی بکنه. قطعاً دادسرا برای این پرونده قرار باصوری رو قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده رو به دادگاه ارسال میکنه و دادگاه هم رأی نهایی رو صادر خواهد کرد. رأی نهایی هم قطعاً در قانون یکی بحث مجازات هستش که جنبه به قول عمومی جرم هست و بحث جنبه خصوصیش هم هستش که باید تمام ضررهایی رو که به مردم وارد شده رو این اشخاص جبران بکنن.
شرکت کوروش کمپانی در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت. سال گذشته پیش از پلم شدن مدعی شده بود که گوشی موبایل آیفون را که بین 35 تا 40 میلیون تومان در بازار داد و ستد می شود از طریق حذف واسطه ها به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده ها می رساند. اما این شرکت نتوانست از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند در یکی از کلانتری‌های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کردند. پس از پلم شدن دفتر این شرکت، در پی شکایت این شهروندان یک منبع آگاه در فراجا در گفتگو با ایرنا متواری شدن امیر حسین شریفیان مالک این شرکت را تایید کرد. به غیر از چهره‌های ورزشی، شمار دیگری از چهره‌های معروف برای این شرکت تبلیغ کردند. برخی مانند هادی چوپان، قهرمان رشته بدنسازی، از مالباختگان عذرخواهی کردند.
اگر کسی از روی تبلیغات من 20 میلیون پول شرفته، من عذرخواهی میکنم ازش.
مدیر عامل شرکت در تنها مصاحبه خود بعد از خروج از ایران که با امین فردین انجام داده اظهار کرده که به افراد تبلیغ کننده تا رقم 15 میلیون تومان پول نقد پرداخت کرده و یک گوشی آیفون 13 داده است. شماری از حقوقدانان برای توصیف نحوه عمل شرکت کوروش کمپانی از واژه ترفند پانزی استفاده میکنند. ترفند پانزی به این صورت است که بدهی سرمایه گذاران قدیمی از طریق جذب سرمایه گذاران جدید تامین میشود که با آنها سود بالا یا با ریسک بسیار کم وعده داده شده است. معمولا سرمایه گذاران جدید با دیدن سودهای کلانی که سرمایه گذاران قدیمی تر به دست آوردند به دام میافتند.
مهران کریمی گزارش میداد. از جمله واکنشایی که مخاطبان ما به این گزارش مهران کریمی داشتن، کمال برای ما نوشته اونایی که مجوز فعالیت داده بودن به کوروش کمپانی منظورشه، اونایی که مجوز فعالیت داده بودن چی میشن؟ ادونچر برای ما نوشته اصل رو ول کردن، فر رو چسبیدن. جینا هم برای ما نوشته حالا که از یک تیم خاص رفتن این بازیکن‌ها یادشون افتاده که اونها رو جریمه بکنند. شما هم به ما بگید چه فکر میکنید و سری بزنیم به یک اتفاق در جهان بی دغدغه پرندگان و از دو فلامینگوی نر بشنوید که حضانت یک جوجه فلامینگو رو بر عهده گرفتند. هومن عسکری.
بچه دار شدن کورتیس و آرتور در شهر پاینتون بریتانیا خبرساز شده. در قرن 21 البته فرزند دار شدن یک زوج همجنس شاید چندان عجیب نباشد، اما نکته‌ای که درباره کورتیس و آرتور خبرساز شده این است که این دو نه انسان که یک جفت فلامینگوی ساکن باغ وحش پاینتون هستند. آنطور که مسئولان باغ وحش میگویند، تخم جوجه‌ای که کورتیس و آرتور از آن نگهداری کردند تا جوجه‌اش متولد شد، احتمالاً متعلق به یک زوج دیگر بوده که آن را ترک کرده و این زوج مهربان تصمیم گرفتند سرپرستی آن را بر عهده بگیرند. تخم پرنده فلامینگو برای جوجه شدن باید 28 روز گرم نگه داشته شود. این به معنای آن است که کورتیس و آرتور به نوبت بر روی تخم جوجه خود نشستند و مثل پدرانی دلسوز از آن نگهداری کردند تا جوجهشان متولد شد. جانورشناسان میگویند زوجهای همجنس در میان فلامینگوها چندان نادر نیستند. به گفته آنها پیش از این پنگوئن‌های همجنس هم دیده شده بودند. کورتیس و آرتور از نوع فلامینگوی شیلی هستند که بومی منطقه آمریکای جنوبی است. جمعیت این پرنده زیبا در سالهای اخیر در جهان کاهش یافته است. دانشمندان میگویند مصرف تخم این پرندگان از سوی انسانها و از بین رفتن سکونتگاهشان در پی معدنکاری‌های گسترده و همچنین هجوم گردشگران از جمله دلایل کاهش شدید جمعیت فلامینگوهای شیلی بوده است. مسئولان باغ وحش پاینتون اعلام کردند که کورتیس و آرتور والدین نمونه‌ای بودند و از جوجه تازه به دنیا آمده‌شان به خوبی نگهداری کردند و تا جوجهشان که هنوز اسم هم ندارد به اینجا رسیده نمره قبولی گرفتند.
و با این گزارش به پایان این برنامه میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.